صحبت پایانی ما با شما اینه که انتخابات نشانه اقتدار ملی است، ثروتی تمام نشدنی است و مایه مباهات ایرانیان است. همه با هم انتخابات پرشور 11 اسفند روز جمعه.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بمانند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت آور است. چرا زبان خوشی گفتی همه ی تاریخ در اینجا حاضر است.
شهیدان پیام دارن برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبلم بوده، باید پررنگتر باشه. حتی به نظر من با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره، با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، هر جای ایران عزیز و اسلامی که هستید، اوقات و لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. در قطعه شهدا هستم و عزیزی که الان در خدمتشون هستیم، بر سر مزار کدام شهید تشریف آوردی؟
شهید یعقوب آجرلو.
توضیح میدید چه سالی کجا؟
بله، سال 61 عملیات مسلم نقیل منطقه سومار.
بله،
ایشون شهید شدن و که در اینجا دفن هستن دیگه.
تشریف میارید اینجا یه فاتحه میخونید و
بله بله
یه
بله.
انرژی معنوی میگیرید
همینطوره. بله اینا به حال ارتباط دیگه ای دارن نسبت به ماها، ما که الان هستیم باید بیام سر بزنیم ازشون انرژی بگیریم یادشون کنیم، قطعا اونا یاد ما میکنن، اینطور نیست که یک طرفه باشه.
آقا الان چجوری میتونیم حافظ خون شهدا باشیم؟
الان به حال باید نگاه کنیم اینا به چه خاطر رفتن، خونشون ریخته شده و در چه راهی رفتن، دین بوده و حال ادامه راهشون رو بدیم به این نفع که ببینیم الان نظام چی رو تایید میکنه و چی میخواد. مثل الان انتخابات جدید که الان در راه داریم، به هر حال مشکلاتی هست میدونیم، هممون میدونیم، ولی این نیست که پای غریبه رو به این مملکت باز بکنیم، کاری نمیتونم بکنم، خودمون باید با خودمون کنار بیایم. انشالله که اونام خدا انشالله هوش و درایتی بهشون بده که بتونن کاری برای این مردم بکنن که قطعا میتونن و انشالله خبرهای خوبی در راه است که انشالله خدا
انشالله. شما هم خواستم به همین مسائل و مشکلات اقتصادی اشاره بکنم. آیا مسائل و مشکلات اقتصادی باید مانع شرکت ما در انتخابات بشه؟
نه دیگه، ببینید الان باید نگاه کنیم ببینیم که اونایی که تبلیغ میکنن که در انتخاب شرکت نکنیم دنبال چی هستن. خب می‌بینیم اون کاری که با کشورهای دیگه کردن، قطعا نظامای بسیار مثل آمریکا، اسرائیل و اون قدرت‌های دیگه غربی هستن پشت این قضیه. می‌بینیم که با شرکت نکردن در انتخابات کشورهای دیگر رو اگر نگاه بکنیم می‌بینیم چه بلای سرشون آوردن و اومدن نفوذ کردن و اون کشورها رو دیگه داغون کردن. خب ما که الان 45 سال زحمت کشیدن، انقلاب کردن و به هر حال خون‌ها ریخته شده، این رو باید پاس بدارن، نگاهی بکنن به گذشته اونها، به حال اونها و کسایی که الان، کشورهایی که الان آمریکا حتی تشکیلش ارتش رو بهشون اجازه نمیده و این قدر بدونن، این عزت و این افتخار الان رو قدر بدونن. به نظر من،
به نظر شما دشمن از شرکت نکردن ما در انتخابات بهره‌ای میبره؟
قطعا همینطوره.
چه بهره‌ای؟
که این که بتونه اینجا نفوذ بکنه و این مملکت به چند تیکه تقسیم بکنه، بتونه یک به اصطلاح کسایی رو مسلط بکنه برای این مملکت، در با کوچیک کردنش راحت تر میتونه در اینجا نفوذ بکنه و کار خودش رو اجرایی بکنه و منفعت ببره. هیچ میخواد یه منفعتی از قبال این مردم ببره، این مردم خودشون باید کمک کنن، رأی بدن و با رأی دادنشون پای اونا رو از اینجا قطع میکنن.
آقای علیرضا قوامی، رزمنده دوران دفاع مقدس،
بله،
که برای زیارت مزار و قبور منور شهدا تشریف آوردید، بفرمایید که چند تا انتخابات شرکت کردید شما؟
همه. بله،
یعنی بعد از انقلاب اسلامی هر چه بوده،
اونجایی که بله سنم قانونی بوده، بله بله همه رو شرکت کردم.
و روز 11 اسفند
انشالله حتما، بله، با خانواده انشالله و بتونم دوستانی رو، اگر اونایی که شک و شبهه‌ای درشون هست، تا اونجا که در توانم هست، هوشم هست، درایتم هست و اون به حال اطلاعاتی که دارم در چونشون بذارم که بیان شرکت کنن که بگذرونیم و به حال یه عرفیه در همه مملکت ها هست، حالا در مملکت ما بهتر و راحت تر در دست مردمه، حالا انشالله که قدر بدونن و بیان شرکت کنن. و
بچه رو شرکت میکنید؟
شرکت میکنیم که به حال افرادی رو بتونیم جدید بفرستیم به مجلس با مسائل مشکلات روز، انشالله در ارتباط باشن، بتونن کاری بکنن، انشالله خدا کمک هممون بکنه.
به قول معروف یه خون تازه‌ای به کالبد مجلس کشورمون انشالله دمیده بشه.
بله، خب جوانایی هستن الان که از مشکلات روز آگاه ترن، به اصطلاح بهتر راهکارهای بهتری دارن، اینو اگه دقت بکنیم به رأی دادنمون، این به حال افراد بهتری برن در مجلس، قطعا انشالله اتفاقات خوبی خواهد افتاد
انشالله. آقا خیلی متشکرم از اینکه همراه ما و شنوندگانمون بودید. برای شما خانواده محترم آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما، تشکر میکنم، خداحافظ شما.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته حضور پرشورمان را
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
این وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو به صورت 24 ساعته بشنوید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون، رادیو گفتگو رو در هر لحظه و هر جا بشنوید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
ایران 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 ایران،
من ایرانیم.
انتخابات مال خودمونه، مگه میشه شرکت نکنیم؟ 100% شرکت میکنیم.
از هر کجای این خاک که باشم،
از هر کجای این خاک که باشم، نگاهم
هر چه باشد، مذهبم هر چه باشد،
دیده و قبیلم هر چه باشد،
من ایرانیم. غیرتم ایرانیست،
عشقم ایرانیست،
و حضورم همیشه ایرانی.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
این انتخابات
برای ملت‌های دیگر هم
یک نشانه ایست.
شما پیشکسوتید دیگه.
ملت ایران تو این زمینه جز پیشکسوت‌هاست.
ملت‌های دیگه نگاه می‌کنن ببینن به کجا خواهد رسید.
با حضور من فردای من روشن است.
فردای من،
فردای تو،
فردای ما،
فردای من را خواهیم ساخت. جبهه اقتدار را دنیا دوباره خواهد دید.
استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
رأی من،
آینده من،
نقش من،
حضور من،
امروز من،
امروز من، فردای من.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه.
مانی تو جا بدان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
دعوت میکنم برنامه پارلمان رو در این ساعت بشنوید.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
آینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام درود و صادق را انتخاب
کنید. در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا به دست می آید.
من فقط خطم وظیفم عمل کنم.
روز پنجم مرداد در مجلس شورای اسلامی نامه بنی صدر مبنی بر معرفی مصطفی میرسلیم به عنوان نخست وزیر خوانده می شود. بنی صدر مخاطب نامه را عنوان مبهم نمایندگان محترم نوشته و این باعث ایجاد بحث هایی می شود.
کسانی که نظرشون اینه گرفتن این نامه مخالف این نامه عمل شده و نامه باید به نام مجلس شورای اسلامی نوشته بشه یا رئیس مجلس، کسانی که اینم قیام بکنن بایستن.
رئیس جمهور بنی صدر در جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ 6 مرداد 59 پیشنهاد تشکیل هیئتی را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نخست وزیری مطرح می کند. نظر بنی صدر این است که اعضای هیئت دولت از طرف امام، رئیس جمهور و مجلس انتخاب شود. 7 مرداد بنی صدر بعد از جلسه خصوصی روز قبل نامه ای می نویسد و از مجلس می خواهد بحث نخست وزیری را فعلا مسکوت بگذارد.
ناگزیر فعلا اخذ رأی تمایل نسبت به نامزد نخست وزیری بی وجه به نظر می رسد. بنابراین تا اطلاع ثانوی موضوع را مسکوت بگذارید. رئیس جمهوری ابوالحسن بنی صدر. در رابطه با این مسئله آزادگان یه تیتری داره که ملت ایران باید توجه داشته باشند که اون مضمون درست نیست. آقای توکلی اون تیتر رو بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آزادگان با تیتر درشتی نوشته نخست وزیری میرسلیم از طرف مجلس رد شد. رد شدن وقتی مطرح است که اون نامه در جلسه علنی مطرح بشه و رأی‌گیری بشه و چنین کاری انجام نشد. ضمن مطلب دیگه هم نوشته که رئیس جمهور انتخاب نخست وزیر رو به مجلس واگذار کرد. اینم خلافه. برای اینکه مسئولیت این کار به عهده آقای رئیس جمهور، مجلس این مسئولیت به عهده نگرفته، بلکه برای رشد سریع کار و هماهنگی بیشتر توافق شد که هیئتی متشکل از چند تا از نمایندگان محترم و بقیه آقایون تشکیل بشه تا به این کار رسیدگی بکنه.
دفتر امام اطلاعیه‌ای در خصوص انتخاب نماینده از طرف ایشان برای بررسی صلاحیت نخست وزیر و وزرا منتشر می‌کند. در نتیجه هیئتی متشکل از آقایان خامنه‌ای، باهنر، پرورش، امامی کاشانی و یزدی برای ارائه نظریات مجلس و حل اختلافات به رئیس جمهور معرفی می‌شوند.
قرار بر این شد که مجلس نمایندگانی رو انتخاب بکنه و ایشان هم نماینده‌ای رو معرفی بکنن. البته ایشان معتقد بودند که از ناحیه امام هم یک نماینده معرفی بشه. مجلس معتقد بود که این کار ضرورت نداره و تقریبا هم معتقد بود که امام این کار رو نمی کنن، که بعد هم عملا همینطور شد.
8 مرداد نامه 185 نفر از اعضای کنگره آمریکا به مجلس شورای اسلامی توسط کاردار سوئیس به رئیس مجلس تحویل داده می شود.
اون چی که من میتونم به عنوان نظر خودم بگم اینه که شما اعضا کنگره موظفید به مردم آمریکا بگید که دولت شما دروغ میگه، این که ادعا میکنه ما داریم تلاش میکنیم که بحران بین المللی رو برطرف میکنیم. آمریکا از اون روزی که در ایران مسئله گروگان ها پیش آمد نه تنها تلاشی برای رفع بحران نکرده، بلکه دائما اقدام در تشدید بحران کرده.
با همین دستوری که ایشون داد سربازی رو یه سال کرد و بعد هم ارتش محلی کرد، باعث شد که پادگان‌های غرب کشور ما در خطر قرار بگیره و پادگان مهاباد بدون درگیری تاراج بشه، حتی تانگ رو از پادگان مهاباد ببرن. اینا مجرم و خائن اصلی در این مسائل ایشونه که باید البته محاکمه بشه و در این مسائل باید دادگاه رسیدگی بکنه.
در جلسه علنی روز 14 مرداد مجلس، ارتباط تیمسار مدنی نماینده مجلس شورای اسلامی با ساواک و عناصر ضد انقلاب و عملکرد خائنانه او در استانداری خوزستان فاش می شود.
راجع به مسئله نیروی دریایی، ایامی که ایشون بودن در نیروی دریایی، اولا پست‌ترین افراد رو، افرادی که سابقه داشتن و این سابقه ها رو بارها بهشون تذکر داده شده بود و ایشون گوش نمی کرد، اونا رو در سمت های مهم گذاشته بود. خبرنگارهای خارجی در قسمت های از ناوها حق ندارن وارد بشن، اما ایشون در دوره تصدیش خودش شخصا اجازه میداده و خبرنگارهای امریکایی و انگلیسی از تمام خصوصیات ناوهای ما با خبر می شدن، از مقدار آمادگی ما، و این مسئله است که باید تعقیب بشه.
مجلس رو درست شبی که بعدش کودتا میخواست بشه که بعد من حساب مردم رو، حساب مجلس رو میرسم، و این خیلی حرف پرمعنی است.
دانشجویان پیرو به خط امام تأیید میکنه اون گزارش لانه جاسوسی رو که از آقای مدنی یاد کرده بود به عنوان چهره‌ای مدافع آمریکا.
با افشای عملکرد خائنانه مدنی، اعتبارنامه او با 176 رأی رد می شود.
و به این ترتیب اعتبارنامه آقای سید احمد مدنی رد شد.
آه اکبر. 15 مرداد 59 به دنبال صدور پیام امام خمینی به مجلس درباره روز قدس، مجلس ضمن تجدید بیعت دوباره با امام امت اینطور پاسخ می دهد.
ای امام عزیز، شما فقط رهبر سیاسی به حساب نمی آیید، بلکه مرجع تقلید ما و نماینده امام دادگر و غایب و ولی امر واجب الاطاعه می باشید و در همین نامه بار دیگر بیعت گذشته را تجدید می کنید و تعهد خود را در پافشاری روی مواضعمان در خصوص گزینش مسئولان متعهد مکتبی، قاطع و مدیر و مدبر تجدید می نماییم.
رئیس جمهور بنی صدر 17 مرداد ماه در سخنانی تأکید می کند که من 14 نفر را به این هیئت معرفی کردم تا آنها بررسی کنند که کدام یک از آنها مکتبی هستند، و این هیئت امروز صبح گفت بهترین مورد آقای رجایی است.
پس از مبادله افکار و رسیدن به 2-3 نفر که اینها صلاحیت دارند و درجه بندی در صلاحیت آنها، و در همون جلسه هم به این توافق رسیدیم که آقای رجایی در رده بالا قرار میگیره.
آراء موافق 153 رأی، آراء مخالف 24 رأی، آراء ممتنع 19 رأی. بنابراین رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبت.
امروز ملت راه پیدا کرده است به مجلس.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 19 مرداد ماه به مناسبت عید سعید فطر به دیدار امام خمینی می روند.
هر کسی نظر دارد، هر کسی اجتهاد دارد، هر کسی باید مسائل را طرح بکند و بگد، اما همون طوری که طلبه ها مسائل را می گند که منتهی به این نشد که حالا که
من مخالف با شما در نظر و شما مخالف منی در نظر، این منتهی به این بشد که نما دوتا خصم و دوتا دشمن با هم هستیم. اگر اینطور باشد که واقعا خدای نخواسته روی خصام باشد، باید ما خودمون رو بشناسیم به اینکه ما اهل نار، برای اینکه خصام اینجا اون خصام رو میارد. و اگر چنانچه ایمان در کار باشد، برادری در کار باشد و با برادری و حسن نیت، رفاقت، مسائل تر بشد، همه باید نظر خودشون رو بدند و هیچ کدومم براشون حتی جایز نیست که یه چیزی را بفهمند و نگند، باید وقتی میفهمند اظهار کنند. این موافق هر که باشد باشد، مخالف هر که باشد باشد، برای اینکه شما وکیل مردم هستید، امین مردم هستید. امین و وکیل باید مسائلی که طرح میشد اون مقداری که میتواند و میفهمد اظهار کند، لکن نه به طور خصومت.
29 مرداد ماه محمد خاتمی، مخبر کمیسیون امور خارجه مجلس، نتیجه بررسی نحوه برخورد با نامه 185 عضو کنگره آمریکا را اعلام میکند.
در این موقعیت به دلایل چندی به این نتیجه رسیدند که لازم است ما به این نامه پاسخ بدیم. ما در یکی از بزرگترین معرکه های تاریخ گام نهادیم. آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت مادی ضد بشری که تاریخ تا کنون سراغ داره، به جنگی تمام عیار علیه ملت ما دست زده است. این جنگ، جنگ میان دو حکومت، دو ملت و حتی دو نظام نیست تا بتوان بر سر منافع موسمی با هم کنار آمد و سازش کرد. جنگی است میان یک نظام که مظهر آن آمریکاست، که سرشت و ماهیتی جز قلدری و چپاول نداره، و میان یک ملت که تمام سلاح و سرمایه او ایمان و آرمان اوست و بر سر ایمان و آرمان نمیتوان به هیچ وجه به مصالحه و سازش رسید. آرمان و ایمان مایه و سرمایه است که باید بر اساس ارزش‌های مستخرج از این مکتب و آرمان و ایمان نظام را بنا نهاد. بنابراین نمیتوان و نباید با این ابرقدرت که با ما بر سر جنگ است، به عنوان مظهر و نماینده همه قدرت‌های توسعه طلب به سازش نشست.
در آغاز کار مجلس اینها یک نامه ای رو به ما نوشتن در یک مسئله، و این مسئله اولین و آخرین مسئله ما با آمریکا نیست. ما همون جوری که گفتن تضادمون با آمریکا بنیادی و مکتبی است و هر روز از این مسائل خواهیم داشت.
29 مرداد ما همچنین طی حکمی از سوی بنی صدر، محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر منصوب می شود.
یادآور از آن دم که آزادی خوشخند زد بر روی مرد و زن، یادآور از صبحی کز آن بشکفت خونین و خندان چهره میهن، یادآور یادآور ز سفید دم بهمن، چون زد آتش به خسرون و فساد کهن.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.